أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: یک کسی یک کار خلافی، خلاف شرعی، خلاف اخلاقی انجام داده، خودش برای من گفته، من اینو خوب مطلع شدم دیگه. حالا مثال میزنیم، معمولا مثال کار بعد ما به سیگار کشیدن عرضم، من میگم خواهم این فلانی، من میدونم سیگار میکشه، چه غیبت. من اطلاعی رو که از طریق خود او یافتم نسبت کارش، وقت دیدم و میگم، وقت شنیدم و میگم، نه شنیدن مردمی که پای ممکنه نداشته باشه، نه خودش کو، خودش کو من سیگار کشیدم. خب اگه اینو گفتم میشه غیبت. یه وقت میگم که آقا فلانی گفتش، فلانی خودش گفت، نقل میکنه. یه وقت مطلب میگم، دارم از خودم میگم که فلانی فلان کار بدو کرده، میشه غیبت. یه وقت من نقل میکنم، نه نقل مردم ها، نه خودش گفت، خودش گفت من این کارو کردم. این که خودش گفت من این کارو کردم، یه وقت سر بود، خود جایز نیست سر رو من فاش کنم. یه مجلس خصوصی بود، من بودم اون بود، گفت این پیشت بمونه، اگه پیشت بمونه میشه سر و امانت، من به امانت خیانت کردم، از مسلمانی به دوره. وقت نه، مثلا بنده تو این مجلس علنی یه چیز رو گفتم، شما یه جای دیگه از قول من نقل میکنی، وقت میگی فلان این کارو کرد، میشه غیبت. وقت نه، فلانی گفت که من این کارو کردم، این دیگه غیبت نیست. یه چیزی من اینجا عرض کردم که یکی از دوستان اعتراض کرد، مسئلهش اینه، مسئله غیبت یه ذره بیشتر از این است که ما میدونیم، که ما مسئله غیبت الحمدلله هیچیشو نمیدونیم، در هیچ رساله هم ننوشته، در کتاب‌های اخلاقی نوشته. یه رساله که دوستان ما یه وقتی نوشت، بنابر احتیاط همه آقایان رو در نظر گرفت و رساله رو نوشت. رساله همش بر اساس احتیاط بود، یعنی سخت‌ترین نظر و فتوا. اونجا 3-4 تا مسئله از مسائل غیبت رو ایشون گفته بود، من جای دیگه ندیدم. یه رساله کوچولویی شهید، احتمالا شهید ثانی نوشته بود، که به زبان عربی بود، کشف الغیبه فی احکام الغیبه، از عربی بود ترجمه شد به زبان فارسی، اونم باز مسائل غیبت رو مقدارش رو داشت. اصلا این مسئله که من عرض میکنم قاطعا تو کتاب نبود. حالا آدم اگر میخواد از زبان خودش محافظت کنه، یکم باید مسئله‌ام بدونه. از این بگذاریم. آقایون علمای اخلاق یه مثال زدن، مثال زدن ذهن آدمی را به یک حوض آب. قدیما خونه ها حوض داشت، مثلا میخواستن وضو بگیرن، میخواستن دستشون آب بکشن، میخواستن رخ بشورن، توی حوض میشستن، یعنی آب بکشن، رخت رو میخواستن آب بکشن میشستن جدا، بعد تمیزش میکردن که رنگ نداشته باشه، بعد توی حوض آب میکشیدن. حالا دیگه از خونه ها رفته، مثلا سر شیر وضو نمیتونستیم بگیریم، مثلا صورتمون رو بشوریم، حتما با تو حوض باشه. اما خب بعد عوض شد و شد. این حوضی که ذهن آدمی رو با اون مثال میزنه، دقت کن، حوضی که ذهن آدمی رو با اون مثال میزنه، یه حوضی که 5 تا راه آب داره، این راه ورود آب داره. حوضای قدیم یه دونه راه ورود آب داشت، راه خروج آب هم نداشت. لذا یک کسانی بودن که آب حوض کش بودن، میادن آب حوض رو خالی میکردن، بعد تمیز میکردن و آماده میشد برای آب جدیدی که بخوام بریزن توش. این آب، این ذهن آدمی 5 تا راه آب داره. اون قدیمی ها یه راه آب داشت. این 5 تا راه ورود آب، یکیش چشم، یکی گوشه، یکی زبانه. با اینکه ما با زبان حرف میزنیم، اما همین که داره حرف میزنی داره به اون حوض یه آبی وارد میشه. 5 حس، یکم حس لامس هست، باز از این داره یه پیامی به اندرون آدمی میره، اون پیام در اندرون ثبت میشه، میمونه در اون حوض. حالا در این مثال در اون حوض. خب اگه از این 5 راه آب آلوده وارد اون حوض بشه، اگه از این 5 راه آب آلوده به اون حوض وارد بشه چه میشه؟ همه سرمایه آدم میشه آلوده. همه واردات آلوده است، همه واردات. پس همه آنچه که در اون حوض، یعنی توی ذهن شما موجوده، آلوده است. حالا مکرر دوستانی اومدن که مثلا توبه کردن و گذشتهشون رو کنار گذاشتن، میگه ول نمی کنه عکسا، خاطرات، خیالات بد منو. این اون چیزه که تو اون حوض مونده. خب اگر بخواستم این حوض را، یعنی ذهن خودش را، ذهنی محل ورود این عالم به اون عالمه، اون عالم ما که روح ماست، از طریق حواس پنجگانه به محل ورودی که اون ذهن ماست به اونجا وارد میشن، در روح و جان ما میمانند. حالا عرض میکنم بعد. خب اگه شما بخوای این حوض پاک بشه باید چی کار کنی؟ من مثلا زیارت امام حسین میرم، عمره میرم که دیگه نمیشه رفت، عرضم به حضور زیارت حضرت رضا علیه السلام میرم و نماز جماعت میخوانم، زیارت عاشورا میخونم، نمازم اول وقت میخونم، دعا میخونم، قرآن میخونم، روزه میرم، گریه میکنم، گاهیم به نامحرم نگاه میکنم، اون آبای پاکیزه‌ای بود توی اون حوض وارد شد، از چشم من داره یک آب آلوده وارد میشه. حرف هم میزنم. آدم حرف بزنه، اون کیست که میتواند حرف بزنه نیم ساعت و هیچ حرف مردم رو نزنه، در حرفش غیبت در نیاد، تهمت در نیاد. حرف هم میزنم، از این حرف ها یه مجموعه آلودهی باز به اون حوض که ذهن منه وارد میشه، از طریق گوشم یه چیزای میشنوم، مثلا غیبت میشنوم یا موسیقی میشنوم، باز یه آب آلوده از طریق گوش. دست میدم با یه کسی که نباید دست داد. خب نباید دست داد، با بعضی نباید دست داد، حتی اقل با نامحرم. حالا فروز دیگه شو عرض نمی کنی. خب این یک آب آلوده به اون ذهن من وارد میشه، اینو باید بسته بشه. من میخوام ذهنم رو پاک کنم، باید راه‌های ورودی فقط آب پاک به این حوض وارد کنم. این دو چارتاست، فقط باید آب پاک به این ذهن وارد بشود تا نتایجش رو برسیم به نتایجش. پس گاهی آب آلوده واردش نمیشه. فقط یک مثال، یک حوض بزرگ از مثلا 5 راه در آب میاد توش، 4 راهش آبای تمیز میاد، 1 راهش آب آلوده میاد. این آب، این حوض پاک و پاکیزه نخواهد بود. یه حوض بزرگ آب تمیز با اندکی آب آلوده آلوده میشه. نمیشه. آدم به طور جدی باید کنترل کنه. اینو جدی عرض میکنم. اگه جدی نکنیم همینیست که تا حالا بوده، بعدم همینجور خواهد بود و شایدم بدتر بشه. وضع ما همینجور که تا حالا بوده خواهد بود، بلکه بدترم بشه. چرا؟ چون مراقبت کامل نکردیم راه‌های ورودی به ذهن ما را. بفرمایید به ورود به شخصیت من. من دارم شخصیت خودم را با این می‌سازم. با واردات دارم شخصیت خودم را می‌سازم. من که روزی 10 تا غیبت می‌شنوم نمی‌شه. چشمم، گوشم، زبانم. اگر تونستی شما این آبهای آلوده رو ببندی، فقط آب پاکیزه بیاد، که این یه راهیست که هیچ چاره‌ای نیست، هیچ چاره‌ای نیست جز این راه. هیچ فرض دیگری وجود ندارد که آدم بخواد یه ذره خوب بشه، هیچ فرضی وجود ندارد. باید این گوشش نشنوه غیبت، زبانش غیبت نکنه، چشمش به نامحرم نگاه نکنه. من کاسبم، مغازه دارم، زن مراجعه میکنه، فرق نمیکنه. باید حلش کنم، مثلا مشکلش باید حل کنم. نمیشه با نگاه به نامحرم، نمیشه، درست نمیشه. اون چیزی که آدم میخواد انجام نمیشه. حالا اگه بستیم فقط آب پاک به اون، به ذهن من، بفهمید اطلاعات پاک، واردات پاک به ذهن من وارد شد، اون قبلی ها باید اینقدر آب پاک بیاد تا اون قبلی ها بره، دیگه هیچیش نمونه. و این به این زودی ها نمیشه. همه آنچه که به عنوان توبه میگن، اون کوششی است که من برای تخلیه این آبای آلوده از ذهنم میکنم. این وقتی ذهن آلوده است، تو نماز قابل جمع نیست. من نمیتونم ذهنم رو جمع کنم. شهران تو این جمعیتی که اینجا نشسته، از بنده گوینده تا همه آقایان شنونده، میتواند در نماز ذهنش رو جمع کنه، در اختیار بگیرد، آنچه که می شنود بشنود. یعنی سخن امام جماعت را، قرائت امام جماعت را از اول تا آخر بشنوه. هرچی خودش میگه میفهمه داره چی میگه، چیزی از دستش نمیره. مثلا سبحان ربی الاعلا میگه، سبحانش رفت، ربی الاعلاش مون. نه، این ثمره اون بی‌بندوباری واردات آدمه. اگه بی‌بندوباری واردات نباشه ذهن آدم جمع میشه. آقا اگه آدم ذهنش جمع نشه بعد گرفتار میشه، گرفتار ذهن پراکنده. اگه آدم بتوانه ذهنش جمع کنه، در اختیار بگیرد، در اختیار بگیرد. این آقا یه روزه نمیشه، این اختیار گرفتن ذهن یه روزه نمیشه. من باید ادامه بدم، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، 10 سال پاکی واردات. واردات بزن اگر پاک باشه، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، 10 سال شاید، شاید آدم بتواند. این حالا ما به یه لفظ دیگه میگیم، اگه شما توانایی حفظ چشمت رو به طور دقیق، هایی رو همش دقیقش رو میگیم، به طور دقیق داشتی میتوانی ذهنت را حفظ کنی. اگر شما توانایی حفظ چشمت رو که عرض کردیم گوشت رو، زبونت رو و سایر حواس رو اگر داشتی میتوانی. باز یه روزه نه، یه روزه نمیشه، یه روزه هم خوبه اما یه روزه نمیشه. آدم میخواد ذهن خودش رو در اختیار داشته باشد. کسی که ذهن خودش رو در اختیار داشته معجزه کرده، معجزه کرده که ذهنش رو در اختیار دارد. ذهن بی بندوبار نیست. شاید قدیمان براتون عرض کردم ذهن آدمی از هر دزدی دزدتره. من نشستم با شما صحبت میکنم تو جیب شما، دارم خیالات میکنم، میگم بله ایشون هم چک اینجوری کشته فرانکارا رو کن. آقا به تو چه؟ ذهن در اختیار من نیست، فضولی میکنه. با شما دارم صحبت میکنم ذهنم کجاست؟ حالا خودتونم نمونه هاشو قاعدتا تجربه کردین. هر چی چشم من بی‌بندوارتر باشد، ذهن من بی‌بندوارتر است، دوست‌تر است. هر چی گوش، هر چی زبان، هر چی دست. خب سالها باید پاکدامنی کند چشم، سالها باید پاکدامنی کند چشم، گوش، زبان، تا بتواند ذهن آدمی پاک بشود. اگر ذهن پاک شد در اختیار شما، اگر میونی نیستش عیب داره، یه عیب داره. خب دو تا فرض داره، چشم و گوش و زبان اینا بی بند و باره، ناگوز آنچه که به ذهن من وارد میشود آلوده است، ثمر میده. اینا یه درخت هایی رو در اون حوض آب میروزن، درخت حسادت از اینجا می روید، درخت تکبر از اینجا می روید، از گناهانی که آدم پیوسته انجام داده است، درخت بخل، همه صفات بد از این اعمال بدی رو که من انجام دادم و وارد، این واردات بد، واردات بد. این واردات بد ابتداش فقط مثلا میگیم یه ذره میزه که آب، بابا یه کاسه آب وارد شد توی ذهن من، تو حوض ذهن من آلوده بود. این کاسه آب آلوده میمانه، یه حرفی میزنه، قرآن فرمایش داره اگه بلافاصله توبه کردی اصلا نمیرسه، اون مخزن وارد نمیشه، برای شما نمی نویسن گناهو. اگه طول کشید که اصطلاحا میگن 7 ساعت، اگه 7 ساعت توبه کرد بخشیده شده. این مهمه ها، اگه آدم زود توبه کنه. اگر بمونه وقت ثبت میشه، ثبت میشه میگه رفت توی مخزن. حالا میخوام از مخزن درش بره، میشه به این زودی؟ یا راهی رو گفتن برای اینکه آدم بتواند این مخزن ذهن خودش را از آلودگی ها پاک کند. یه چیز خیلی گردن کلفتش، گریه بر حضرت ابا عبدالله. این خیلی مهم، زیارت حضرت ابا عبدالله و این نمونه کارا. مثلا روایت داره که کسی به زیارت حضرت رضا علیه السلام بره، باران بباره، قطره باران بر او ببارد، گناهانش بخشیده می شود. مثلا اینا اما باید بگیره، باید اون یه قطره بارانه بگیره. خیلی بارون مشهد میاد، باید بگیره. حالا چجوری بشه بگیره اونها رو، یه داستان دیگر است. در هر صورت چیزی اینا عوامل پاک شدنه اون ذهن آدمی است. حالا من یه جلسه برای امام حسین گریه میکنم، خب یه جلسه مثلا از اون میگه 10 تا ظرف پیاله از این حوض آلود آب خارج کردی، اما یه دقیقه بعدم که نشستیم اونجا با هم گرده کردیم، گفتیم و خندیدیم تو مجلس امام حسین، شما بود اینجا دعا بخونیم، مودی قرآن بخونیم، مودی نماز بخونیم، نشستیم خندیدیم و با هم صحبت کردیم، حرف خودمون زدیم، دوباره برگردوندیم اون پیاله هایی که از ذهن خارج کرده بودیم، برگردوندیم. داشتم این عرض میکردم، اگر اون آبهای آلوده به ذهن آدم بیاید، اینا یه ثمر میده، پاک نشه بمونه، ثمر میده. ثمرش یه درختهای قطوره مستحکمیست که میروید. اسمش میشه بخل، اسمش میشه حسادت، اسمش میشه برسی تا یه روزی میرسه به نفاق، آدم منافق میشه. گناه زیاد پشت سر هم میکشونه به نفاق. خب بالعکس، اگر من جز آب پاک پاکیزه، جز واردات پاکیزه و پسندیده وارد در جان خودم نکردم، واردات این هم به وارد به جان من میرسه. اعمالی که میکنم وارداتی است برای جان من. این واردات به جان من همش پاکیزه است. اگر همش پاکیزه است ثمر میده. مثل اون آبهای آلوده که ثمر میده، اینجا هم ثمر میده. اینجا یک درختهایی از پاکیزگی میروید. قرآن داره شجره طیبه میروید. شجره طیبه سخاوت، شجره طیبه ترس از خدا، شجره طیبه بگیم شجاعت، شجره طیبه همه صفات خوب. صفات خوب در اثر اعمال خوب در آدم می روید. این صفات خوب اگر رشد کافی بکنند، حالا همش مثال ها، مثالش این درخت ها گل می روید روش. یه درخت هایش پر از گله، اصلا درخت پر از گله، غیر گل چیزی نداره، به اونجا می رسه. اگه به اونجا برسه اون وقتیست که در خاطر آدمی یاد خدا جای می گیرد. لذتشو نچشیدی وقتی که در ذهن آدمی یاد خدا جای بگیرد، قرار بگیرد، یاد امام حسین قرار بگیرد، یاد امام زمان قرار بگیرد، این ثمره اون روییدنی های پاک پاک، شجره های طیبه صفات خوبه. شجره طیبه صفات خوب ثمر میده، گل می روید. چرس کنم که من باید چشیده باشم اونو تا بفهمم. اگر این گل روید و این قرار گرفت، یاد امام زمان قرار گرفت، آیت الله مصباح فر بودن که من خدمت آقای حاج میرزا عبدالعلی تهرانی رسیدم. آقای حاج میرزا عبدالعلی تهرانی از علمای بزرگ محترم تهران بود و از علمای اخلاق تهران بود، شاگرد مرحوم عاشق مرتضای زاهد. ایشون وقتی که قم بود فرموده بودن که وقتی من قم بودم میرفتم نماز آقای حاج میرزا عبدالعلی ملکی تبریزی، اون وقتشون بود من به نماز آقای ملکی میرفتم. این نماز من هفته یه بار بیشتر نمیرفتم، چون اگه دوبار میرفتم من از زندگی مینداخت. نماز اون چقدر قوی بود و ایشون هم چقدر آماده بود، من از زندگی مینداخت. اصلا دستم دیگه به کار نمیرفت، مثلا طلبم دیگه برای خودم باید غذا درست، مثلا دستم نمیرفت که غذا برای خودم درست کنم، کارم میموند. لذا بیشتر از یک بار نمیرفتم نماز ایشون. بعد خب اومدم تهران، حالا ایشون فرمودونه من اومدم تهران خدمت آقای عاشق مرتضی رسیدم، به نظر اومد که ایشون برتر از اصحاب جواد آقا. حالا این تشخیص ایشان است که خودش البته عالم بود و اهل فن بوده. گفته بودن برای اینکه ایشون همیشه در محضر امام زمانه، اینو میخوام عرض کنم، این محضر امام زمان میگه میشه؟ اون شعره خاطرت هست که رو پاک شو دیده بران پاک انداز. این چقدر پاک آدم باید بشه که دائمن ها، اینه که دائمن در محضر، یعنی تو خوابم هستن، خوابشون زنده است، خواب مرده نیست، ما خوابمون مرده است، نه خواب میبینه ها، خواب هم البته میبینه اما خواب نمی، این خواب نیست، زنده است، در خواب زنده است، این تنش خوابیده، خودش بیداره. اصحاب پیغمبر منتظر بودن ایشون بخوابه مثلا سر کوله هم بزنن، از این بازی هایی که ما هم گاهی میکنیم، مثلا از این کارا کردن. صدایشان برخواست، شما فکر میکنید من خوابم، شما فکر میکنید من خوابم، قلبم بیداره. اگه قلب شما به حیات برسه دیگه نمیخوابه، هیچ و خواب برو قلبه نمیخوابه، تن خوابیده ها. مثلا اونا مثلا میدیدن، مثال از میکنم، میدیدن مثلا پیغمبر داره خورخور میکنه، چون خورخور نمیکرده، حالا میبینه خورخور، پس خوابه دیگه، من خواب نیستم، قلبم بیداره. این اون ثمره اون زحماتی که آدم کشیده در پاک دامنی، هیچ چیز بدون پاک دامنی نمیشه. پاک دامنی از کجا شروع میشه؟ باید ذهنتو پاک کنی. چجوری ذهنمو پاک کنم؟ گناه نکنی، هیچ گناه نکنی. اگر هیچ گناه نکنی و بکوشی، بکوشی، اینم هست ذاتون هست، اینم قبلنم به سوال دیگری هست کنم، و بکوشی گذشته رو جبران کنی. این لفظ گذشته رو جبران کنی براتون، گذشته باید جبران بشه. من بیشتر شما غیبت کردم، آبرو شما رو بردم تو جمع، باید برم تک تک اونا رو گیر بیارم بگم آقا من بودم، گفتم من تهمت زدم، من غلط زیادی کردم، من بی خود گفتم، دروغ گفتم، نادرست اون چی گفتم، نفر بعد بعدم از اون آدم رضایت رو طلبم، میشه جبران. خب نکنم، باز عرض میکنم این همینی میشه که هستیم. ما چی هستیم؟ همینیم که هستیم. بعد فرق میکنه، بعد فرق نمیکنه، کارت عوض شد، کارات عوض شد، عوض میشه سرنوشته، نشد همینیست که هست. من یه عمر نماز میخونم، همین نماز، پرت و پلا، یه ذرش هستم، یه ذرش نیستم، بیشترش نیستم، کمترش هستم، هرچند زمان میگذره بیشتر میرم بیرون از نماز. نماز یادتون هست؟ براتون عرض کردیم. امام فرمود از سراتون میزانن. نماز میزانه. من اخلاقم خوب یا نه تو نمازت معلوم میشه. نماز اگه حواست جمع بود بدون اخلاقت خوبه. بدون اعمالت درسته. نماز نیست خوب نیست دیگه. حالا چی کارش کنی؟ از سراتون میزانن. اگر اون گلهایی که بر این درختهای صفات خوب گلهایی که به درختهای صفات خوب می روید بر این بوتهای صفات خوب حالا اگر میگیم بوتهای اگر بر این بوتهای پاک پاکیزه گلهایی که می روید اگر این گلها توانست همه قلب شما را پر کند اون مقصد اون وقت به دست می آید و شما غرق بشید در یاد خدا. داستانشایی براتون عرض کردم. غرق بشید در یاد خدا. غرق عرض کردم که وقت حاجای حق شناس مشهد ما بودیم ایشون دعوت کردیم نهار. من سه ما 4-5 نفر مثلا 5-6 نفر از شاگردایشون بودیم و ما که شاگرد نبودیم حالا بگیم خدمتشون میرفتیم. نهار دعوت کردیم ایشون تشریف بردن. بعد از نهار از من سوال کردن که مثلا این غذا رو چجوری پختین مثلا. نمیدونم راستی که چی سوال کردن. اون شروع کردن به توضیح دادن. من نگاه دارم تو چشمشون میگم دم نیست حرف من نمیشنوه. این صحبتی که من بعد میکردم 10 دقیقه صحبت میکردم مثلا 3-4 دقیقه صحبت کردم ول کردم. شما هیچی نگفت. نبود. این اواخرم باز این دوستان نقل میکردن که شون اما صبح میخوند قرآن رو باز میکرد جلوش بعد میریم نیست صورتش شده سفید نیست همچنین داره به دیوار روبرو نگاه میکنه. این ثمرشه. بهشت چیه برای این آدمی که این حالت هست؟ بهشت چیه؟ میگن به یاران حضرت حسین اونایی که در راهشون شهید شدن امیدوارم که این شهیدای خوب ما که این بنوان مدافعان حرمان یا قدیمیاشون اون شهدای قدیم دفاع عرضم به حضور اینا هم جزء همونا باشن. بسیارشون یا شاید هم همشون به عشق امام حسین بودن. حالا خوش به حالشون. اینا روز قیامت نشستن دور هم آقا بهشت منتظر شما. حالشون ندارم. من میگم حالشون ندارم. چون حالشون ندارم هم نمیگه. میگه ما فقط میخوایم امام حسین رو ببینیم. فقط. بهشت میخوام چیکار؟ واقعا میگه بهشت میخوام چیکار؟ میره زیبایی بهشت براتون عرض کردم. چندین بار. گفتم یه دونه برگ از بهشت. یه برگ. از یه درخت بهشت یه برگ بکنم بیارن تو این کره زمین کل کره زمین میشه بهشت. یه برگیست اینقدر خرمه خرمی یک برگ بهشت. حالا اینو اصلا میبینه نمیبینه اصلا نمیبینه. اون اینقدر اندک هست مثلا در اونا که برای امام حسین شهید شدن دیگه اینقدر اندک هست شهادتی که در این راه بهشون میرسه اینقدر اندک حسابش میکنه اینقدر اندک حسابش میکنه. گفتم 1000 بار هزار بار این شوخیه. من زنده بشم بعد در راه تو شهید بشم بعد مثلا مرا بسوزانند خاکستر مرا به باد بدهند. اینقدر کوچک میشه اگر اون این مقدمات آدم عمل کنه، مقدمات عمل کنه، مواظبت کنه، چشمش مواظبت کنه، گوشش مواظبت کنه، چشم کنه مسائل غیبت رو بلد بشه، مسائل غیبت رو بلد بشه. فقط آقایون طلاب وقتی که عرضم به حضورتون مکاسب محرمه میخونه، در مکاسب محرمه مسائل غیبت جزء گناهانی که اونجا گفته میشود، یکیش کسب های حرام غیبت هست. پس غیبت اونجا میشه. وگرنه جای دیگه نیست. میشه من مسئله دونم هستم، اما این مسئله رو بلد نیستم. ندانسته غیبت.